قانون عشق چیز دیگه ای سرم نمیشه، تشنه ی زیارت حسینم، زنده با محبت حسینم، عاشقم و تو گردن زیر دینم، این سعادت کجا، تب شهادت کجا، گردن من کجا، سر دار کجا، کلنا جنود.
با ما باشید با رادیو گفتگو.
قرمز در این حالت حمله هوایی حتمی است. چراغ‌ها را خاموش کنید. تمام شهر باید در خاموشی کامل باشد.
حمله عراق به ایران مردم را با اوضاع پیش بینی نشده ای روبرو می کند و واژه‌های جدیدی را در فرهنگ عمومی مردم وارد می سازد. رادیو تلویزیون در تلاش است با ارائه آموزش‌های لازم آمادگی‌های عمومی را هنگام حملات هوایی عراق افزایش دهد.
رهبر انقلاب با صدور پیامی رئیس جمهور بنی صدر را در مقام فرمانده کل قوا مسئول امور جنگی معرفی می کند و اطاعت از شورای فرماندهی را بر همگان لازم می داند. در این پیام مهم به رادیو تلویزیون تأکید شده اخبار را فقط از منابع موثق پخش کنند. روزنامه ها نیز از تضعیف قوای مسلح منع شدند. امام خمینی برای کنترل جنگ روانی رو به گسترش دشمن دستور داده است با شایع سازان برخورد قاطع صورت گیرد.
شورای امنیت سازمان ملل اول مهر 59 در اولین واکنش به حمله عراق به ایران در بیانیه‌ای از تهران و بغداد می‌خواهد اقدامات مسلحانه را کنار بگذارند. در این بیانیه حتی اشاره‌ای به لزوم عقب نشینی عراق نشده است.
نیروی هوایی که آماده ترین نیروی نظامی ایران است، دوم مهر با 140 هواپیمای جنگنده به مراکز نظامی در شهرهای مختلف عراق حمله می کند و قدرت هوایی ایران را به رخ صدام می کشد.
این عملیات به کمان 99 مشهور می شود و ضربات قابل توجهی به مراکز مختلف عراق وارد می سازد. ظاهراً چند جنگنده ایرانی نیز دچار آسیب شدند، اما فرماندهان و خلبانان از نتایج کمان 99 کاملاً راضی به نظر می رسند.
من ستون دوم خلبان کیکاووس گزوف به آگاهی ملت ایران میرسونم. در شهر بغداد کلیه خلبان ها تاسیسات نظامی دشمن رو در هم کوبیدند.
ماموریت ما این بود که یه شارگ نظامی بصره بود که قطعش بکنیم.
عراق که از مدت ها قبل در حال تجهیز و گسترش سازمان رزم خود بوده است، حمله به ایران را با 12 لشکر، 15 تیپ مستقل، 20 تیپ مرزی و تیپ 10 گارد ریاست جمهوری شروع می کند.
800 قبض توپ، 5400 دستگاه تانک، 366 فروند هواپیما و 400 فروند هلیکوپتر از جمله تجهیزاتی است که صدام برای حمله به ایران جمع‌آوری کرده است.
در مقابل ارتش قوی و کاملا تجهیز شده عراق، سازمان دفاعی ایران دچار سردرگمی و ضعف است.
تقریبا در هیچ نقطه مرزی ایران استحکامات قوی و غیر قابل عبوری وجود نداره.
ظاهرا عراقی‌ها موقع مناسبی رو برای حمله به ایران انتخاب کردن، چرا که اوضاع نظامی، سیاسی، اقتصادی ایران اینو میگه.
ارتش دچار نوعی عدم انسجام داخلی و ضعف روحیه است.
از لحاظ تجهیزات نیز به جز نیروی هوایی و هوانیروز، بخش اعظم تجهیزات ارتش ایران در موقعیت استفاده فوری قرار ندارند.
با محاسبه نظامی در آسیب پذیرترین موقعیت بودیم که جنگ از نظر نظامی جنگ برای رحیم آغاز کرد. پرسنل نظامیمون 45%، به طوری که ما از پاوه، من یه روز حساب کردم، از پاوه تا بندر فاو به شهادت این آمانی که ما الان میتوانیم برای هر مفردی ارائه بدیم در این 800 کیلومتر در جمعی سربازانی که ما در خط جبهه عراق داشتیم 11,000 سرباز.
سپاه نیز به عنوان یک نهاد انقلابی درگیر مقابله با ناآرامی‌های قومی در مناطقی همچون کردستان است. این نهاد بجز نیروهای سپاهی شهرهای مرزی عملاً نیروی منسجم، سازمان یافته و با سلسله مراتب مشخص سازمانی در مناطق مرزی ندارد.
بسیج هم در موقعیت قابل توجهی نیست. با وجود اینکه امام خمینی با هوشیاری خاص خود حدود یک سال قبل در 5 آذر 58 فرمان تشکیل این نهاد مردمی را صادر کرده، برخی اختلاف نظرها درباره چگونگی تشکیل این نهاد و فعالیت آن زیر نظر سپاه یا به طور مستقل عملاً اجازه نداده است بسیج شکل واقعی بگیرد.
علاوه بر آماده نبودن سازمان‌ها و نهادهای نظامی، مشکلات اقتصادی پس از انقلاب، اختلافات سیاسی و تنش‌ها و درگیری‌های قومی در کردستان، گنبد، خوزستان، سیستان و بلوچستان و برخی شهرها، اوضاع کشور را بیشتر از آنچه تصور می‌شود به هم ریخته است.
لابد انکم تعرفون بقدر او بآخر دور العراقیین في ذيقار، وذيقار قيل عنها من المسلمين الأوائل بأنها جرأت العرب على الفرس.
عراقی‌ها حمله به ایران را یوم الرعد می‌نامند. این حمله که در تبلیغات دولت بعث قادسیه صدام نامیده می‌شود، بر استراتژی عملیات سریع برق‌آسا و تعیین کننده استوار است.
هرالد تریبیون در تایید استراتژی نظامی عراق نوشت: به عقیده تحلیلگران آمریکایی، سازمان‌های نظامی ایران در مقابل یک جنگ برق‌آسا سخت و سنگین، چند روز و حداکثر یک یا دو هفته بیشتر دوام نمی‌آورند.
ارتش عراق با انتخاب این استراتژی امیدوار است ظرف یک هفته به تعبیر مقامات عراقی کار ایران را تمام کند و نظام نوپای جمهوری اسلامی را به زانو درآورد.
اهلا و سهلا بی اهل القادسیه بكل خواصهم اللي يعرفها بما يحملونه عن الماضي وما يمثلونه من الماضي من قيم متصلة حتى يومنا هذا وبدورهم في بناء العراق الجديد وفي الدفاع عن العراق الجديد.
فاتر در دومین روز حمله عراق به ایران ابراز امیدواری می‌کند جنگ عراق و ایران به آزادی گروگان‌های آمریکایی منجر شود. ظاهراً مقامات آمریکایی امیدوارند ایران تحت فشارهای عراق به حل مسائل خود با کاخ سفید متمایل شود و بار دیگر در تور وابستگی به آمریکا به دام افتد. امام همچون همیشه هوشیار و بصیر طرح‌های پیچیده آمریکا را زیر نظر دارد.
ما جرم این است که با آمریکا مخالف هستیم. این جرمی که پیش صدام حسین بخشودنی نیست، این است که ما برخلاف امریکا هستیم.
متاسفانه باید به شما اطلاع بدم در حملات روزهای اخیر ارتش عراق صدها زن و مرد و کودک و جوان در شهرها و مناطق مرزی جون خودشون رو از دست دادن و خسارات زیادی وارد شده و تعداد زیادی از هموطنانمون بی خانمان شده.
یک سوال ذهن مردم ایران و شاید مردم جهان را مشغول خود کرده است. صدام واقعاً از آغاز کردن این جنگ ویرانگر چه می‌خواهد؟
پاسخ این سوال در مواضع مقامات عراقی تقریباً روشن است.
صدام در روزهای اخیر بارها از لزوم عقب نشینی ایران از 3 جزیره ایرانی خلیج فارس، لغو قرارداد 1975 و به رسمیت شناختن استقلال خوزستان که صدام آن را عربستان مینامد سخن گفته است. ادوارد وودلاک، کارشناس نظامی برجسته آمریکا، در کریستیان ساینس مانیتور می نویسد حکومت عراق علاوه بر کنترل رودخانه مرزی دو کشور و تسلط بر خوزستان، یک هدف اصلی دیگر را دنبال می کند و آن سرنگون کردن جمهوری اسلامی و منهدم ساختن انقلاب اسلامی است.
جیمز بیل تحلیلگر امریکایی نیز معتقد است هدف اصلی عراق تسلط بر خلیج فارس و خفه کردن انقلاب اسلامی است. سوم مهر ماه 59 اولین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره جنگ عراق و ایران صادر می شود. در قطعنامه 479 هیچ نشانه ای از ضرورت عقب نشینی نظامیان عراقی از هزاران کیلومتر خاک اشغال شده ایران دیده نمی شود.
رئیس جمهور بنی صدر پاسخ مکتوب ایران به قطعنامه را برای کورت والدهایم دبیر کل سازمان ملل ارسال می کند. در این پاسخ تاکید شده تا وقتی نظامیان عراقی از خاک ایران عقب نشینی نکنند آتش بس فایده ای ندارد.
قصر شیرین در غرب کشور در هجوم سنگین ارتش عراق سقوط کرد و نظامیان مغرور عراقی وارد این شهر شدند.
مهران، سومار و نفتچر هم سقوط می کنند. اوضاع عراق در جبهه های غربی کاملا خوب است. امام پنجم مهر در پیامی به علمای کشور و نمایندگان مجلس با پیشبینی تلویحی گسترش جنگ تاکید می‌کند:
در هر جا هستید مردم را برای جنگ با آمریکا و اذناب خونخوارش آماده کنید که جنگ جنگ است و عزت و شرف میهن و دین ما در گروه همین مبارزات است و میهن از جان عزیزتر ما امروز منتظر است تا یکایک فرزندان خود را برای نبرد با باطل مهیا سازد.
اون روزی که امام اشاره کند و اجازه دهد، من اول کسی خواهم بود که به میدان خواهم رفت. در میدان رفتن ما شکست نیست، ما به میدان خواهیم رفت و اگر من شخصی از میدان در نگردد و در اونجا شهید بشود، یقیناً جمع به میدان رفته ها از میدان بر نمی گردد مگر اون وقت که پیروز شده باشد. ایها صدام، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین.
ارتش عراق ششم مهر ماه هجوم سنگین را به گیلان غرب آغاز می کند، اما عشایر و مدافعان شهر با حمایت شجاعان هوانیروز درس سختی به متجاوزان می دهند. دلاوری های یکی از خلبانان هوانیروز به نام شیرودی در این نبرد دهن به دهن می چرخد و در اوج سختی ها و ناکامی ها لبخند را بر لبان مردم می نشاند.
20 تانک و در حدود 2000 نفر مزدور عراقی رو از بین ببریم، به اضافه مرکز مهمات و مرکز آذوقه این جانیا رو.
درود خدا بر همه شما. اخیراً آنچه را که اسباب افتخار اسلام و مسلمین است به دست شما، به فداکاری شما انجام گرفته است. همه ما متشکریم. بنده از طرف امام امت، از طرف تمام ملت آمدیم از همه شما تشکر کنیم، قدردانی کنیم.
خرمشهر یک پارچه دود و آتش و خون است. نظامیان عراقی با تصور نبردی آسان به خرمشهر که صدام آن را محمره می نامد حمله کردند.
بینندگان عزیز، من از خونین شهر با شما صحبت می کنم، شهری که مردم دلاورش دوش به دوش برادران سرباز و پاسدار ما از وجب به وجب خاک مقدس ایران زمین در این خطه از کشورمون دفاع.
نظامیان عراقی به 500 متری پل نو میرسند. فرماندهان عراقی با غرور فراوان تصرف خرمشهر را به بغداد اعلام میکنند.
هي دي المحمره وقد غادرها مستعبدوها الفرس.
صدام سرخوش از تحقق یکی از اهداف بزرگ خود اعلام می کند محمره مروارید شط العرب در دست ماست. محمره از امروز لباس عزا از تن بیرون می کند و لباس پیروزی می پوشد.
اما ساعتی بعد هجوم شجاعانه مدافعان خرمشهر شکست سنگین را به مهاجمان تحمیل می کند. فرماندهان عراقی به فکر فرو رفتند.
یکم جلو بزن، یکم جلو بزن، دیوونه شون کردی. بزن خوبه، بزن خوبه.
خلیج فارس میخواهی؟ چنین گستاخ میگویی؟ تو خوزستان همی خواهی؟ بدان این را میان آبهای نیلگونش غرق میگردی. اگر روزی خدا خواهد، اگر روزی امام امت ما چنین گوید، روید و خاک آنجا بر سر آن بی همه چیزان فرو ریزید، به پیشت باز میگردم. برایت من حدیث مرگ میخوانم و تخم مرگ افشانم. خلیج فارس میخواهی؟ چنین گستاخ میگویی؟
رادیو مقاومت.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم، فلتسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت والتحما خیبر بالفجر، ابابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم وبالنصر. یا جیشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم، فرجال الله قد فتحت.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
ترامپ قمارباز
آقای اوباما
اونجایی که فکر نمی‌کنی مرد این میدان ما هستیم برای شما شما می‌دانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران باید این کشور رو ما ثابت کنیم حکومتاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم این 6 تا کشور که ثابت شدن ایران ضعیف میشه اون وقت میشه به ایران هم حمله ایران چیکار کرد جمهوری اسلامی چیکار کرد جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقاً ورود پیدا نکرد نخواستیم وارد بشیم وارد نشدیم اما در این 3 کشور یعنی کشور عراق و کشور سوریه و کشور لبنان سیاست ایران در اونجا کار کرد پیدا کرد حضور نظامی به اون صورت نداشتیم ما. اما اونجا کار انجام گرفت کار بزرگ کار مهم نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن دولت عراق موضع میگیره با قدرت یعنی عراق آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن نشون اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه 18 سالم هی تضییق کردن پشتیبانی کردن پول دادن امکانات دادن نشون
در مورد لبنان آمریکایی‌ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان یعنی نیروی مقاومت به حزب الله محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره کما اینکه آمدن قبلها سالهای قبل
حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه بود که اینها مختصاتش بود دست سلطه مطلق آمریکا حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده منطقه رو نجات داده یه خطر بزرگ از شبیه نقشه خطر بود حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده قدرت مقاومت این محاسبه را به هم ریخت نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی ها نمیتوانند در این منطقه بمانند ناچارن منطقه را تخلیه کنند
آمریکایی ها در مورد فلسطین طرحشون نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن فلسطینی ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن این مرد دست فلسطینی ها رو پر کرد
ما امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد 20 سال پیش فلسطین چی بود امروز چیه حماس 20 سال پیش چی بود امروز چیه حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان جدول رو محو خواهد کرد نقشه اینها توطئه اینها کنسر شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه رو به ملت‌ها تعلیم کرد به ملت‌ها سرایت داد در ملت‌ها رایج کرد اینا خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است لذاست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته چهره قهرمانی اسلامی است شخصیت برجسته چهره قهرمانی اسلامی است
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمانهای مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارتهای گسترده به آنها، در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3-14 و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60 37 92 82 00 00 00 07 و شماره شبای IR 320 21 6-0 1016 4-0 526 در این پویش ملی مشارکت کنید.